کوچک ارسال بشه که این فیلم سازان جوان
بتونن بسازن اینا رو،
آره اقتباس کنن از این داستان ها و بسازن. میدونی که خب اقتباس هم در سینما، چه فیلم بلند چه فیلم های کوتاه چه انیمیشن، جمع بخش مهم و جدیه در سینما.
امسال هم اضافه شده فعلا توی جشنواره فیلم فجر یه جایزه جدید گذاشتن دوباره برای فیلمنامه اقتباسی، قدم خوب و مؤثری میتونه باشه. اما بهتون تبریک میگم، اول به خاطر این همکاری که صورت گرفته بین فرمودین انجمن داستان نویسان،
انجمن نویسندگان جوان،
بله، و انجمن سینمای جوان، یعنی واقعا بله. این خلع وجود داره که نهادهای مختلف فرهنگی ما هر کدومشون یه کاری دارن انجام میدن، بعد کاری همدیگر هم گاهی خونسا میکنن، همسو هم نیستن. الان که میبینیم این همکاری شکل گرفته واقعا جای تبریک داره. امیدوارم که آثار برگزیده رو بتونیم معرفی بکنیم در برنامه کافه هنر و نتایجش رو ببینیم. این قدم بلند رو به کجا ارسال میتونن بکنن داستانهاشون رو؟ نویسنده ها
فراخوان رو سرچ کنن،
جستجو بکنن،
برای جستجو کنن، ایمیلی که مشخص شده برای دریافت آثار رو پیدا میکنن و این مهلت ارسال آثار تا آخر بهمن ماه انشاءالله توی تا پایان اسفند بتونه داوری ها انجام بشه، ما بتونیم در بهار 99 از این کتاب رو نمایی کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای سید علی کاشفی خانساری نازنین، نویسنده خوب کودک و نوجوان. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
کافه هنر شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
خب یک دوست عزیزی پیامکی برای من فرستادن که جالب بود. نوشتن یه سری کارها انجام شده ولی استقبالی از طرف خود جوانان انجام نشد. من گروهی رو میشناسم که شعرهای شاهنامه رو با سبکهایی که نوجوانها میپسندن مثل موسیقیهای غربی و راک میخونن. حالا باید ببینیم که آیا واقعا این راهشه، یعنی نوجوانها فقط به صرف اینکه ما موسیقی غربی رو انتخاب بکنیم علاقه من میشن به محتوا. و بعد نوشتن که به تازگی آلبومی هم منتشر کردن به اسم هفت خان و هر آهنگ هم یک خان رو توضیح میده. آقای آرش زارعی نوازنده گیتار الکتریک این رو نوشتن. از شما دعوت میکنم که توضیحات بیشتر بدین در مورد این آثار و اگر بتونیم بشنویم ممکنه که در برنامه نقد آهنگ یا در سه‌شنبه اصولا بخشیش رو دست کم پخش بکنیم، به داوری بگذاریم، ببینیم که آیا واقعا نوجوان ها میپسندن یا نمیپسندن. اما تینا میرکریمی برای شما یه گزارش تهیه کرده، گفتگو با یک نویسنده.
نویسندگانی که برای کودکان و نوجوانان می نویسند معتقدند که نوجوانهای امروز با دیروز فرق کردند و به همون نسبت نوشتن برای اونها هم متفاوت شده. بعضی ها از این تفاوت نسل به عنوان تیله تا تبلت یاد کردن. آقای کمال شفیعی نویسنده‌ای که سال هاست برای نوجوان ها می نویسه و در گزارش امروز در مورد ادبیات نوجوان با او صحبت کردم.
با نام یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که در هر کجای کشور عزیزمون که هستن اوقات خوشی رو سپری کنند.
جناب آقای شفیعی، چرا اصلا کودکان و جوانان رو انتخاب کردید برای اینکه براشون بنویسید؟
من فکر میکنم که تا زمانی که کودک ها به دنیا میان خداوند به انسان داره و به زمین داره در واقع لطفش رو میده و نشان میده با ما آدم ها که زندگی در جریان هست و انسان چقدر ارزشمنده. پس هر کودک یک موهبت الهی هستش، کودکان کلمات شعر خداوند هستند و احساس میکنم که وقتی برای کودکان و نوجوانان شعر میگی، در واقع اونجاست که باید خیلی پاک باشی و از پاکی ها بگی. و دلم نمیخواد از این دنیای پاکی پامو فراتر بگذارم. دنیای آدم بزرگ ها دنیای متفاوتیه، دنیای کودکان و نوجوانان دنیای معصومی است و این معصومیت طبیعیه که خیلی دوست داشتنی تره.
از زبان شما شنیدم که راجب ادبیات نوجوان که داره حذف میشه.
بله.
چرا این دیدگاه رو داری؟
عرضم این هستش که ببینید، ما باید در واقع میایم قالب ها شکل میگیرن. ما الان ادبیات نونهال داریم، ادبیات خردسال داریم، ادبیات کودک داریم که اینها هر کدامش فصل جداگانه ای از هم هستن. ما خانواده هامون این تشخیص رو باید بهشون بدیم که شما وقتی نوجوان داری کتاب کودک به درد این نوجوان نمیخورد. اون چیزی که متاسفانه داره از بین میره تعریف نشدن دوره نوجوانی در بین خانواده ها هستش. عمدتا سن نوجوانی که مهمترین سن هستش و سن شکلگیری شخصیت هستش، ما این سن رو فراموش میکنیم و تلاشمون این هستش که یا به شکل دلسوزانه با فرزندانمون مثل بچه ها رفتار کنیم یا توقع یک آدم بزرگ رو داریم، در صورتی که دوره نوجوانی دوره هستش که هم به لحاظ روانشناسی هم به لحاظ زبانشناسی زبان خاص خودش رو میخواد. تأکیدم این هستش که ما سالهای گذشته خوشبختانه ادبیات کودک به وفور تولید شده، ادبیات بزرگسال هم داریم، اما در بخش نوجوان به ویژه خلأ بسیار بزرگی وجود داره و این خلأ توسط شاعران و تولید کنندگان نویسندگان حتی کتاب‌های درسی هم باید این فضا ایجاد بشه که ما در واقع تعریفی درستی برای دوره نوجوانی داشته باشیم تا نوجوانانی خلاق، کوشا و مستعد داشته باشیم.
حالا جوانترها در این حوزه چطور دارن کار میکنن؟
خوشبختانه شاعران و نویسندگان جوانی که دارن برای نوجوانان قلم میزنن دارن فضا رو درک میکنن، دارن به یک دریافتهای خوبی میرسن و آثار امیدوار کننده دیده میشه.
وقتی با شما صحبت میکنیم از تازه های کتابی که نوشتید هم سوال بکنیم. تازه چه خبر از کتابی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده توسط شما برام توضیح بدید؟
خواهش میکنم. مورچه های پاپتی، مجموعه شعر در واقع هر گلابی یک چراغ، مجموعه ابرها مسافرن و چند کتاب دیگه، چون در حوزه شعر نوجوان احساس میکردم که خلاهایی موجود هستش، یک مجموعه دارم که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داره میاد، چتری از پرنده، یک مجموعه با عنوان اگر درخت ها پای رفتن داشتن، بیشتر جنبه ادبیات تربیتی هستش در حوزه شعر سپید و نیمایی ویژه نوجوانان، دو تا مجموعه با عنوان مثل چای روی میز، روزهای منحنی، هر دوتاش هم شعر نوجوان هستش. انشاءالله یکی دوتا مجموعه دیگه.
خاطر دارین از این شعراتون یک کوتاه برای ما بخونیم؟
بله بله. یک مجموعه هست میگه صندلی دلش گرفته بود، صندلی همیشه غصه داشت، فکر کرد سالهای پیش از این سایه داشت، میوه داشت، چتری از پرنده داشت.
خیلی متشکرم آقای شفیعی از فرصت که گذاشتید. ان‌شاءالله که سر همجور بیشتری از شما بخونیم.
زنده باشید. من آرزوی طول عمر با برکت برای شما و شنوندگان عزیز دارم. باز کردن هر کتاب، باز کردن پنجره به یک جهان دیگره و من آدم ها رو دعوت میکنم که به جهان دیگران چشم بیندازن، لذت ببرن و از تجربه دیگران استفاده کنن.
رضای عزیز از اهواز، سلام که این سلام بر شما. نوشتین ما برای نوجوان هامون چیکار کردیم که حالا انتظار شناخت قهرمانان خودشون رو ازشون داریم؟ سوال مهمیه. این سوال رو از همه مسئولان فرهنگیمون میپرسیم. پرهام تجدد، خانم احمدی زاده، خانم خیرخواه، خانم میرکریمی همکاران خوب ما در کافه هنر امروز بودن و خانم زهرا صالحی تهیه کننده، سپاسگزارم. بیشتر از 97% شما گفتید که ما کار جدی و شایسته برای نوجوان هامون برای شناسوندن قهرمان های ملی بهشون انجام ندادیم و این باعث تأسف. این بحث رو پی میگیریم. پیامک های شما و صدای عزیز شما هم محفوظه و در برنامه کافه هنر پخش خواهیم کرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
با تاپ بشوییم.
آلیس شیره تم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست،
کاکاو مستوت فرنگی، قهوه مان تو نارگیری، تماش همه طبیعیست. شیره تم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست،
مایدش پور از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوش دقت میاره،
امامی شادی بخشه،
عالیه،
فرنگش سلامتی، بازش بازت میاره.
شیرتم دار آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون، 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه های زنجیره رفاه.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره یه روز هوای پاک با شما صحبت می‌کنیم. 29 دی ماه در تقویم ایران روز هوای پاک نامگذاری شده. بحران آلودگی هوا در تهران و 6 شهر آلوده دیگه ایران شامل تبریز، مشهد، عراق، اصفهان، شیراز و اهواز باعث شد در سال 74 مسئولان ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در بین مردم جامعه روز 29 دی ماه رو به نام روز هوای پاک اعلام کنند. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت بین مردم جامعه بوده و از اونجایی که راه حل اصلی کاهش آلودگی هوا مشارکت مردم و افزایش هماهنگی بین اونهاست، این روز میتونه عاملی مهم در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشه. به مناسبت این روز، یعنی روز هوای پاک، با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، جناب آقای دکتر مسعود تجریشی. سلام بر شما.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر تجریشی، منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم سرکار خانم، در خدمت هستم.
درود بر شما آقای دکتر. روزی به نام روز ملی هوای پاک در کشور داریم. متاسفانه طی سالهای اخیر ما روزهایی رو با بالا بودن شاخص آلاینده های هوا مواجه شدیم که شاید وجود چنین روزی و نامگذاری چنین روزی بتونه برای ما تلنگری باشه و زنگ هشداری باشه. چرا باید یک همچین روزی باشه به نظر شما؟
همونطور که خود جناب عالی اشاره فرمودید، قاعدتا وقتی که ما یک روز رو مشخص میکنیم انتظار داریم که این روز نشان دهنده اهمیت موضوع هستش.
بله.
چون موضوع اهمیت داره یک روز رو داریم بهش اختصاص میدیم. شاید انتظارم این باشه که بتوانیم سوال بکنیم که دستگاه‌های مختلف چیکار کردن. شاید یک روزی باشه که در کل روز وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بتوانن در رابطه با این موضوع هم اطلاع رسانی بکنن، هم توانمندسازی آگاهی بخشی بکنن و هم بتوانند دستگاه‌های مختلف بگوین که ما با چه چالش‌های روبرو هستیم. بنابراین اینی که ما یک روز برای یک مسئله مهم داشته باشیم، من فکر می‌کنم یه خبر خوبی هستش، علی‌رغم اینی که بهاد صنعتی شدن و تمرکز جمعیت در یک سری از مکان‌ها میتونه این شرایط رو به سمتی ببره که داشتن این روز رو نمیگم به عنوان یک رویا باشه، ولی به سختی میتواند همراهش باشه.
آقای دکتر تجریشی، همونطور که شما اشاره کردین، ما از سال 74 روزی به عنوان هوای پاک در تقویممون داریم، اما متاسفانه انگار از اون سال به بعد تقدیر برعکس شده و ما هر سال آلودگی هوایی بیشتری نسبت به سالهای گذشته داریم. برای ما و شنوندگانمون یک مقایسه از روزهای پاک و آلوده شهر تهران میفرمایین؟
آره، البته من این رو حتما، شما صحبتی که میکنید مستند میگید که سال به سال بدتر شده، ولی به حال آن چیزی که اطلاعات ما نشون میده که ما حدود 24 تا ایستگاه فقط در شهر تهران داریم و در دیگر شهرهامون هم نه به اندازه تهران، ولی خب ایستگاهایی داریم که میتونه حکایت بکنه که وضعیت ما چگونه است. ببینید، ما در یک برهه زمانی شاید از سال 74 که شما میگین به قبل ترش، ما مهمترین مسئله‌ای که در هوامون داشتیم بحث سرب بود، اگر عزیزان یادشون باشه، و بعد بحث گاز کربونیک بود که مشکلات زیادی رو ایجاد میکرد. خب به هر حال ما قوانینی داشتیم، بعد تکنولوژی ها تغییر کرد، ما دیگه ماشین کاربراتوری نداشتیم و آروم آروم رفت به سمت اینکه سوخت‌های بهتری باشه. ولی ما گاز CO الان بیش از 2 دهه هست که واقعا مشکلی نداریم. بعد مشکل ما شد گاز ساکس، یعنی گوگرد در هوا به علت سوخت ناقص، احتراق ناقص و سوختی که استاندارد نیست. ما گازوئیل هامون و بنزین هامون در یک زمانی مقدار گوگردش بالا بود، یعنی ما اگر نفت گاز یا گازوئیل رو در نظر بگیریم ما حدود 8000 ppm مقدار گوگردمون بود. به مرور بهبود پیدا کرد، در کلان شهرها سوختای استاندارد پخش شد. ما 3 سال هستش که الان ساکس اصلا هیچ مشکلی نداریم، یعنی تمام استانداردهای ما کمتر از حد مجاز هستش. ما با یک پدیده جدیدتری الان روبرو شدیم از تقریبا 1-2 سال هست که بسیار از کشورهای اروپایی هم با این پدیده و مشکل روبرو بودن، اونم بحث اوزون بوده و علتش این هستش که ما احتراق‌های ناقصی که داشتیم و عمدتاً برمیگرده به ماشین‌هامون، ما در هوا ناکسمون افزایش پیدا کرده در تابستان‌ها و این افزایش ناکس در تابستان‌ها و افزایش دما باعث شدش که ما امسال 25 روز از هوایی که آلوده بوده برگرده به گاز اوزون. من اگر 25 روز اوزون رو خارج بکنم که اینو نه کسی، چون یه گازی هست نه کسی میبینه، آسمونم بسیار آبیه، ما امسال نسبت به سال 96 وضعیتمون بهتر بوده و اگر کلیه آلاینده ها رو ما با همدیگه بخوایم مقایسه بکنیم، تقریبا میتونیم بگیم از سال 85-86 که ما ایستگاه‌های سنجش آلایندگی هوا رو داشتیم تمامی آلاینده های ما حکایت از بهبود یا بعضی از اینها ثابت بودن رو داره، یعنی ما وضعیتمون بدتر نشده اما به لحاظ وضعیت ذرات معلقمون بهبود هم پیدا نکرده و بعضی از اقداماتی که ما باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. این گله‌ای هست که باید مردم مطالبه بکنن. ما طبق قانون قرار بوده که بالای 70% از حمل و نقلمون در داخل کلان شهرامون توسط وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق بیفته. متاسفانه اتفاق نیفتاده، برعکسش شده، یعنی ما حمل و نقل شخصیمون غلبه پیدا کرده. خب این کمکاری بوده. ما از ظرفیتی در مترو ایجاد کردیم، تقریبا 50% ظرفیتمون رو داریم استفاده میکنیم. یعنی
آقای دکتر، این مایی که بهش اشاره میفرمایید دقیقا منظورتون
یعنی
کدوم دستگاه هست؟
دستگاه اجرایی هست، بله. یعنی دستگاه های اجرایی، مثلا خود قانون موظف کرده که شهرداری های که عمدتا ما داریم راجع به وزارت کشور صحبت میکنیم، ولی
بله،
خب وزارت کشور هم اگر بخواهد این حمل و نقل عمومی رو گسترش بده، خب دولت باید بهش منابع مالی تزریق بکنه. برای این مایی که من میگم، اینی دستگاه های اجرایی، نه
بله،
سازمان محیط زیست، چون این سازمان محیط زیست دستگاه نظارتیه.
درسته.
این مایی دستگاه اجرایی نیستیم. پس قرار بوده هم به واسطه قانون هم به واسطه مصوبات دولت ما بتوانیم حمل و نقل عمومی رو گسترش بدیم. ما قرار بوده نوسازیمون رو بسیار جدی بگیریم و زیرساختای خوبی براش فراهم شده برای اسقاط کردن ماشین‌های قدیمی. علی‌رغم این زیرساخت ایجاد شد، چون ورود ماشین رو به کشور محدود شد و الان تقریبا به صفر رسیده، قبلا قرار بودش که در ازای هر ماشینی که وارد می شود یک تعدادی اسقاط صورت بگیره.
بله.
متاسفانه این الان اتفاق نمیفته. خودروسازمون
آقای دکتر اجازه میدین من همین وسط ازتون یه سوال بپرسم؟
بله.
آقای دکتر تجیشی، به خودروسازها اشاره کردید، بذارید من برگردم به سازمان محیط زیست. اخیرا خودروسازها درخواستی داشتن از سازمان محیط زیست که به نظر غیر منطقی میومد، سر و صدای زیادی هم کرد. سازمان حفاظت محیط زیست همونطور که شما گفتین یک نقش نظارتی داره و میتونه در واقع نظارت داشته باشه، نظر بده، در جاهایی برخی از موارد رو متوقف بکنه، حتی اگر مصوبه مجلس باشه. قانون داریم در این زمینه، ولی سازمان محیط زیست آیا به این موضوع وارد شده؟ آیا اقداماتی در این زمینه انجام داده یا نگفته باشه؟ حالا چون دولت میگه، چون خواسته شده، چون شرایط اقتصادی اینطوریه، پس ما ادامه بدیم و ما اجازه بدیم که اقدامات غیر قانونی ادامه پیدا بکنه.
البته من این نکته رو خیلی سفت و محکم خدمت شما عرض بکنم، ما یک سازمانی هستیم که سلامت مردم وظیفمون هست. حالا نه به عنوان وزارت بهداشت، یعنی محیط پیرامونی زندگی مردم، چه آب باشه، چه خاک باشه، چه هوا باشه. ما در موضوع آلودگی هوا، من ارجاع میدم جناب عالی و شنوندگان محترم رو به کمیسیون اصل 90 مجلس، در گزارشی که در انتهای سال 97 به مجلس ارائه کرد، در اونجا اشاره کرده که سازمان محیط زیست به تمام وظایف قانونی خودش عمل کرده. ما چه وظایفی داشتیم؟ ما استانداردهامون رو باید به روز می‌کردیم. خب اینو انجام دادیم. ما عمدتاً بعد می‌رفتیم نظارت می‌کردیم بر روی دستگاه‌های مختلف که به تعهدات قانونی خودشون عمل بکنن. و بعد همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردیم، ما بعد از سالیان بسیار طولانی، ما الان اومدیم نهادینه و قانونگذاری ماشین ها و تولیدات خودروی داخل کشور یک نظمی بهش دادیم. یعنی اومدیم آزمایشگاه هامونو مشخص کردیم. قبلا یه دونه آزمایشگاه بود. قبلا یکی از ما یک مجوز میگرفت، میرفت 3-4 میلیون ماشین هم تولید میکرد، میتونست نوعش هم موتور رو تغییر بده و اصلا سراغ سازمان محیط زیست نمی اومد. ما از سال گذشته بسیار سفت و سخت کردیم. حتی تو 2 مورد هم رفتیم و اجازه ندادیم موتوری تولید بشود. اما ما در موضوعاتی که قانون به ما گفته، ما هم سفت و سختیم، هم قانون رو داریم بهش عمل میکنیم.
درود بر شما.
ولی اینی که لابی بخش های صنعتی کشور قویه، من اینو انکار نمی کنم.
بله.
و خیلی از اوقات هم اینا کاراشون رو پیش میبرن، ولی غیر قانونی پیش میبرن. به خاطر همین ما یک نامه ای هم برای قوه قضاییه فرستادیم. الان قوه قضاییه هم وارد موضوع شده بر اساس نامه ای که سازمان محیط زیست داده، که قانون هوای پاک الزام قانونی که ضمانت اجرایی نداره، که الان تو این وسط خود قوه قضاییه هم وارد شده که به سازمان محیط زیست کمک بکنه که اونهایی که نسبت به قانون بی‌اعتنا هستن یا عمل نمی‌کنن بتوانن ضمانت اجرایی اونم داشته باشن.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی هم ممنون، متشکرم.
درود بر شما، خداحافظ. توضیحات آقای دکتر تجریشی کافی و کامل بود. دیگه قضاوت با خود مردم و اینکه نقش هر کدوم از ما در کاهش آلاینده ها تا چه میزنه.
خانم سفری، آقای تجریشی دقیقا حرف دل تمام دوستداران محیط زیست رو زدن. قانون هوای پاک قانونیه که الزام داره ولی ضمانت اجرایی نداره و من امیدوارم که با ورود قوه قضاییه اتفاقی بیفته که تمام دستگاه‌های مسئول مجبور بشن این قانون رو اجرا کنن.
ما هم امیدواریم و متشکریم که سیاره آبی رو همراهی میکنید.
محیط زیست اولویت چندم ماست. مقصر کیست؟ خودرو، سوخت، صنعت، مصرف بی‌رویه انرژی؟ آیا جان باختن صدها نفر از آلودگی هوا کافی نیست؟
من هفته پیش یه روز نفس کشیدم
چون پدر مادر مسن دارم، نگران پدر و مادر هامون هستم.
باید مواظب باشیم. مواظب باشیم چون هزینه پیشگیری خیلی کمتر از درمانه.
باید تصمیم جمعی، باید همت ملی کاری کرد که آسمونمون همیشه آبی باشه.
در این روزایی که آسمان چندان پاک نیست، در این روزایی که راه تنفس یکایی که ما تنگ شده و در این روزایی که حال شهرمون اصلا خوب نیست، دل ما نگران توه. بیایید با هم یه قراری بذاریم. قرار بذاریم که حواسمون باشه که هوا رو آلوده نکنیم. حواسمون باشه که از خودروهای شخصیمون خیلی استفاده نکنیم و یادمون نره که مواظب به حال خانواده باشیم.
به خودمون فشار بیاریم، زحمت بکشیم و به سهم خودمون عمل بکنیم.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 30900 ارسال کردید. دوستی از بهبهان بهمون پیامک زدند و نوشتند که در شهر ما سگ‌های ولگرد و بی‌صاحب بسیار زیاد هستند، موجب ترس و وحشت شدند و آرامش ما را به هم زدند و ظاهراً آلودگی و بیماری رو هم ما شاهد هستیم. کنترل سگ‌های ولگرد در هر شهری تقریباً میشه گفت به جرأت که مربوط به شهرداری‌ها میشه. در حوزه خدمات شهری شهرداری‌ها وارد میشن و با پیگیری هایی که دارند، با روش هایی که دارند، اقدام به جمع‌آوری و حالا یه جورایی ساماندهی این مسئله میکنن. اما با مطرح کردن این موضوع در برنامه سیاره آبی، امیدوارم اگر مسئولان در شهرداری ها در شهر بهبهان شنونده هستند به این مورد رسیدگی کنند. پیامک دیگه ای بخونیم که گفتند آلودگی محیط زیست مربوط به ناکارآمدی مسئولانه، چرا که هر جایی که انسان‌ها زندگی می‌کنند قطعاً زباله هم هست و این مسئولان هستند که باید به فکر زباله‌ها باشند. حرف شما درسته دوست عزیز شهروند نازنین، به شرط اینکه ما شهروندان کسانی نباشیم که فقط مصرف کنندگانی باشیم که زباله تولید می‌کنیم. بتونیم زباله‌هامون رو از مبدأ تفکیک کنیم و با جداسازی زباله‌ها، زباله‌های تر و خشک از هم، شیشه، پلاستیک، باتری‌ها و انواع زباله‌های الکترونیکی از هم بتونیم مسئولان رو در این زمینه کمک کنیم. ممنونم از اینکه همراهمون بودی در این بخش. به 30900 پیامک بفرستید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. برای پیشگیری از گرمایش زمین چه اقداماتی انجام بدیم؟ استفاده مجدد از کیسه‌های خرید فروشگاهی، بازیافت شیشه، روزنامه و قوطی کنسرو، تلاش برای کمپوست کردن مواد غذایی در باغچه منزل، استفاده از دو طرف کاغذ، پیشنهاد به والدین برای خرید یک خودروی کوچک اقتصادی، کاشت درخت، استفاده نکردن از تجهیزات الکترونیکی و خیلی از دستگاه‌هایی که در حالت انتظار به سر می‌برند. خاموش کردن چراغ اتاقی که کسی در آن حضور نداره. اولویت دادن به استفاده از قطارهای شهری برای سفرهای روزانه ضروری، عایق‌کاری منازل، اطمینان از پر بودن ماشین ظرفشویی قبل از شروع به کار و استفاده از آب سرد یا ولرم برای شستشوی لباس و نه صرفاً آب داغ.